در رابطه با موضوع خود رو با شما عزیزان گفتگو خواهیم کرد. خواهش میکنم که برنامه رو تا انتها پیگیری بفرمایید و نقطه نظرات خودتون رو هم برای ما ارسال بفرمایید. در همین ابتدای برنامه تشکر میکنم از دوستانمون در مرکز ماهر بسیج که به ما کمک کردن که این برنامه تولید بشه. اگر اجازه بدین ما بخش ذره‌بین رو تقدیم شنونده های عزیز بکنیم، برمیگردیم. افتخار میزبانی شما رو داریم.
والا تو این یکی دو هفته اخیر قیمتا خیلی رفته بالا،
هم ایران خودرو هم سایپا. تو این بازار اکثر خودروها افزایش قیمت داشتن، اما برخی خودروها بیشتر. این افزایش قیمت‌ها شرایط خرید خودرو برای مردم رو سخت‌تر از قبل کرده. فروشنده‌ها عدم تزریق خودرو به بازار و وجود دلال‌ها رو دلیل این گرونی‌ها می‌دونن.
بیشتر مشکلات هم به نظر من عدم عرضه است، یعنی ماشین خیلی کمه تو بازار.
دلالام تاثیر دارن توی اینا، ولی نقش عمده‌ش خود نمایندگی‌ها دارن.
حالا باید منتظر موند و دید که بالاخره بازار پرتلاطم خودرو به آرامش میرسه یا نه.
خب در خدمت جناب آقای مهندس یگانه، کارشناس صنعت خودرو هستیم، و همینطور جناب آقای محمد اسدیان، دبیر محترم میز تخصصی صنعت خودرو اندیشکده ماهر، از بزرگواری هم در ادامه انشالله به جمع ما اضافه خواهند شد که در موعد مقتضی ایشون رو هم خدمت شما معرفی میکنم. آقای یگانه سلام، وقت شما بخیر.
سلام، از سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای اسدیان
سلام عرض ادب دارم خدمتون، در خدمتون هستم.
زنده باشید. موضوع خودرو یک کلاف سردرگم و در هم تنیده است که واقعا ابتدای صحبتمون از هر جاش که باشه میتونیم هم به من قبلش بریم هم به من بعدش بریم. این دیگه فکر میکنم شما بهتر از من میدونید. اما وارد گفتگو بشیم و اساساً به این مقوله بپردازیم که آیا در همه جای دنیا، آیا یگانه، ماجرای خودرو انقدر پیچیده است؟ یعنی ماجرای خودرو چه در بخش حاکمیتی، چه در بخش صنعتی و دولتی، و چه در بخش مصرف کننده و مردمی که میخوان برن ماشین رو بخرن، اینقدر مسئله و ماجراست در همه جای دنیا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که ببینید تو جاهای دیگه دنیا، هر جایی که یک صنعتی قراره پا بگیره و قراره که از اون صنعت حمایت هایی بشه، طبیعتاً یه کشمکش هایی به وجود میاد و بالاخره دستندرکاران اون صنعت دنبال این هستن که حمایت های بیشتر رو از جانب دولت داشته باشن، و طبیعتاً اگر مردم احساس کنن که این حمایت ها از حدی بیشتر رفته، دنبال این هستن که این حمایت ها رو بالاخره با سازوکارهای قانونی که هست به حد معقولی کاهش بدن. و این کشمکش ها همه جای دنیا وجود داره. تو سایر کشورهایی هم که به صنعت خودرو رسیدن و بالاخره به صادرات خودرو رسیدن، تونستن این موضوع رو توسعه بدن، این موضوع کاملا وجود داشته. من شخصا توی حوزه خودروی کشور چین مدت ها کار کردم، حداقل 15 سال گذشته رو من تو کارخانه های خودروسازی مختلفی از این کشور حضور داشتم. برنامه های تلویزیونی متعدد رو تو تلویزیون های چین من دیدم، که کانال های مختلف تلویزیون چین دیدم، که انتقاد های مختلفی رو مردم داشتن به کیفیت خودروی داخلشون، مشابه همین داستانی که ما تو این کشور خودمون داریم، و اینکه فلان خودروساز داره فلان اجحافو میکنه و این بحثایی که مشابهش تو کشور ما هست. البته خب توی اونجا موضوع خیلی سریعتر از این چیزی که ما تو کشورمون باهاش درگیر هستیم جمع شد، به دلیل فضای رقابتی خیلی سنگینی که اونجا ایجاد شد و ورود تیم‌های مختلف عرضه کننده.
چین که همه تولید کننده و دولتی هستند دیگه اونجا؟
نه نه نه، اونجا مجموعه مختلف خصوصی وجود دارند که اتفاقا به این خاطر که خودروسازهای خصوصی و قوی وجود دارند و حمایت‌های دولت چین از خودروسازاش بی حد و حصر نیست، به همین دلیل این قصه به بالانسی رسید. طی یک سال و نیم گذشته تعدادی از خودروسازهای بزرگ چین، من مطلع هستم، اینا ورشکست شدن. کسایی که نتونستن دووم بیارن باید بکشن کنار و فضا باز میشه برای کسایی که بتونن توی اون فضای رقابتی دووم بیارن و ادامه بدن کارشون. من معتقدم توی کشور ما یکی از دلایلی که ما صنعت خودرو به اینجا کشیده عدم وجود فضای رقابتیه. ببینید ما 90% عرضه خودرو تو کشورمون توسط دو خودروساز بزرگمون داره صورت میگیره و همه خودروسازهای دیگه‌ای که تو کشور ما بالاخره ایجاد شدن رو هم سهمشون به سختی به 10% میرسه. دو تا عدد رو با هم جالب مرور بکنیم. توی کشوری مثل کره جنوبی که میدونیم که خودروسازی بنامی داره و صادرات خودرویش تا کشورهای خیلی توسعه یافته هم جا داره بر خودش، تعداد خودروسازایی که مجوز خودروسازی دارن از 6 تا فراتر نمیره. توی کشور ما این عدد 96 تا بود تا چند وقت قبل، الان هر روزم داره عدد کم و زیاد میشه و بالاخره تغییر میکنه. ما توی کشورمون به 96 مجموعه مجوز خودروسازی دادیم، ولی هنوز 90% عرضه خودرو تو کشور متوسط این خودروساز بزرگ دولتی داره صورت میگیره. توی کشور کره نهایتا 6 تا مجموعه خودروساز هستن.
همین جزء رو نگه داریم.
بله.
96 تا مجوز دادیم.
بله.
که پوزشو بدیم که 96 تا مجوز میدیم و هر کس که بخواد میتونه بیاد مجوز رو بگیره، یا اینکه به قول امروزی ها یا چی؟
ببینید از این چند ده مجوزی که تو کشور ما داده شده، باید ببینیم که کدوماشون الان زنده هستن، کدوماشون الان دارن کار میکنن. اول از همه سازوکار اعطای این مجوزها رو باید یه نگاهی بهش بکنیم، و بعد سازوکاری که تو کشورمون حاکمه که همه اینا میان زمین میخورن. ببینید من خودروساز داخلی تو کشور سراغ دارم که با سرمایه و انرژی حسابی وارد این حوزه شدن، 15 سال تو کشور ما خودرو ساختن و تولید کردن و ثبت اختراعات متعدد داشتند، کارهایی واقعا در مرز دانش انجام دادن تو این حوزه. من این کارخونه خودروسازی رو وقتی اعضای هیئت مدیره مثلا کمپانی داف هلند رو آوردم از این کارخونه بازدید کردن، اون شخص که دیگه بالاخره توی رده اول خودروسازی دنیا داره فعالیت میکنه شخصا به من میگفت، و اگر خودم نمیشنیدم شاید این حرف رو اغراق میدونستم، گفت من فکر نمیکردم که هیچ وقت در خاورمیانه کارخونه ای رو ببینم که توش چنین کارهای هایتکی در حوزه خودرو انجام بشه. و تا این حد ما تونسته بودیم برای اون مجموعه به لحاظ توان فنی جلب توجه بکنیم. همین مجموعه الان ورشکسته است، در کارخونه بسته است، صاحب این مجموعه رفته تو کشور همسایه ما ترکیه کارخونه را انداخته.
در گوشی اسمشو بگید به ما.
من بالا اگر لازمه عرض میکنم. این مجموعه تو ترکیه کارخونه رو ایجاد کرد، توی 2 سال تونست توی رقابت با شرکت‌های صاحب نام
خلاص الان ورشکسته است.
توی اینجا ورشکسته است، توی ترکیه پادشاهه. به 6 کشور اروپایی از ترکیه داره صادرات میکنه، کشورهای اطراف مدام ازشون سفارش خرید دارن. توی سال اول فعالیتش 300 میلیون یورو قرارداد با شهرداری استانبول بست برای عرضه اتوبوس درون شهری. ببینید
الان من واقعا موندم که بگم متاسفم یا بگم آفرین باریکلا.
بنده به جرأت میگم به لحاظ توان فنی و اجرایی کشور ما در خاورمیانه حتما با فاصله خیلی زیاد از کشورهای دیگه حتی روسیه و ترکیه سرتره، اما به لحاظ ساختاری ما تو کشورمون شرایطی رو داریم که این توان خیلی خاص نمیتونه در خدمت تولید باشه.
خیلی متشکرم. بخشی رو میشنویم و برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
اتفاقایی که امروز با اونا مواجهیم فقط مربوط به امروز نیستن. خیلی از اتفاقا از یه مکان خاص در یه زمان خاص و با جمع شدن افرادی خاص در سالهای دور به امروز رسیدن. اتفاقایی که امروز با اونا دست و پنجه نرم می‌کنیم.
در سال 61-62 گروهی با حدود 4 میلیارد دلار پول وارد میشن تو کشور و هسته اولیه مافیای صنعت خودرو رو شکل میدن.
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز مطرح است.
مافیا وقتی که ما میگیم بدون اینکه نفوذ در دولت بکنه چجوری میتونه مافیا باشه؟
واقعا تخلف یافت نشد قوه قضاییه ما؟ چه اغمازیه بگیم نفوذ اونهاست حتی در قوه خدای نکرده؟
مگه اون چیزی که توی هپکو یا هفتپ اتفاق افتاد چند بار باید اتفاق بیفته توی این کشور؟
حق قبول نگرفتی. دیدید مافیا چه بلایی سر این مدل فروش و این مدل خصوصی سازی کم از دولتی سازی نداره. بالاخره اون مافیا میاد رو برده همین یه نفر فشار میاد.
رسیدیم به قصه ساختار با شما آیه یگانه. گفتگون رو ادامه میدیم با آیه اسدیان. آیه اسدیان، این ماجرای ساختار از دید شما چی هست که سالهای سال ادوار مختلف مجلس میان و میرن، کمیسیون ها تشکیل میشه، پرونده ها به قوه قضاییه میره، ولی نه سرمویی واقعا از مافیای خود رو کم میشه و نه ساختاری اصلاح میشه؟ این رو خواهش میکنم که شما برای ما بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون که بحث ساختارها در داخل شرکت‌های خودروسازی از جمله شرکت‌های دولتی که دو تا از شرکت‌های بزرگ در واقع خودروسازی در کشور هستش، اگه یکم برگردیم به عقب، ما نگاهمون بخواد در واقع به ساختارها و مدیریت‌ها و افراد داخل ایران خودرو یا سایپا در واقع درست نگاه بکنیم، باید برگردیم بگیم که ما با یه صنعت 70 ساله‌ای در واقع روبرو هستیم که این صنعت 70 ساله از 1340 کارش شروع کرده و وقتی کارش شروع کرده واقعا هیچ برنامه کلانی تو ذهن اون سازنده بر این صنعت نبوده است. من همین الان عرض میکنم که به عنوان یک آرزی ها در پژوهش های خودم وقتی نگاه میکنم به بحث این صنعت، میام میبینم که خب این 70 سال ما باید به کجا میرسیدیم که الان نرسیدیم، و اگر به اونجایی که اگر تارگتمون در واقع مقصدمون در واقع انتخاب کرده بودیم میرسیدیم، الان نرسیدیم، الان باید چیکار بکنیم و ببینیم عامل های مختلف چه مشکلاتی برای ما پیش آورد و هر کدوم از عاملات چه ضریبه اثری تو این عدم موفقیت ما داشته است. ما به عنوان جایگاه قانونگذاری و نظارت خودمون وقتی نگاه میکنیم به این سند، این سند کاملا این سند در حوزه شرکت های دولتی دارم عرض میکنم، شرکت های دولتی خودروساز، واقعا این سند ورشکسته است. یعنی ما حمایت های بی جانبه ما از طریق بودجه دولتی در واقع در اختیار این دوتا خودروساز وقتی قرار گرفته، میبینیم که ای کمک هایی که انجام شده یا به موقع نبوده یا بدون برنامه بوده و نتونسته کاری رو انجام.
تاوان این ورشکستگی رو مردم دارن
میدن. این تاوان ورشکستگی رو قطعا مردم میخوان بدن و دارن. همین الان داریم تو بازار داریم میبینیم که مردم دارن میدن. بازار خودرو وقتی من
تو بازار سهامش هم دارم
تو بازار سهامش هم بله دقیقاً، من وقتی نگاه میکنم به بازار خودرو، فقط این که مثلا ایران خودرو انتا کارمند داره یا مثلا سایپا انتا کارمند داره که ما عدداش هم موثق داریم، حتی میانگین حقوقی این بزرگواران هم داریم، حتی این بخش واقعا ما داریم حمایت میکنیم، ولی از این بخش هم وقتی مقایسه میکنیم با یه شرکتی مثل توییتا، فقط یک سوم تعداد نیروهای ایران خودرو رو داره و بعد خب خودروی کلاس جهانی داره در واقع تولید میکنه. خب ما باید بگم بگیم آقا کجا میخوایم. من عرض کنم ببین، ما در اسناد بالادستی واقعیت من فقدان اسناد بالادستی داریم در حوزه خودرو.
یعنی چی اسناد بالادستی؟
ببینید ما الان شما بگید آقا یه سند
من میدونم بخاطر اینکه شنونده ما هم قشنگ،
من مثلا الان ادعا میتونم بکنم که آقا خودروسازا بیان ادعا بکنن، یا حتی خود مجلس هم من بحث آرزیابی وقتی دارم میکنم از کنشگری های مختلف در واقع تو این حوزه دارم صحبت میکنم که و ادعا بکنه بگه ما یک در واقع سند بالادستی داریم 10 ساله، میخوایم تو همین سند بالادستی ساختارهامون مدیریتامون هم برای همین اساس چیدیم.
مجلس نمیدونه که باید سند بالادستی تهیه بکنه برای صنعت
خود. مجلس حوزه قانونگذاری و خدمتتون عرض کنم نظارته، اما خب ما ایرادمون از مجلس اینجا شروع میشه که آیا مجلس باید خودش باید اینا رو بنویسه؟ نه، عمدتا باید دولت یا قوه مجریه، که من بحثم فقط این دولت نیست، دولت هاست واقعیت، من باید انصاف رو به خرج بدیم، در دولت های مختلف نگاهی که به صنعت خود بوده نگاه راهبردی نبوده.
چه نگاهی بوده؟
نگاه زود بازده بزن در رویی و تصمیمای الاکلنگی بوده. ما اصلا تصمیمای چند وجهی و چند منظوره و همه جانبه نداشتیم در دولت های مختلف. من عرضم باز تاکید میکنم در دولت های مختلف، چون وقتی من آرزوی 70 ساله دارم میبینم، عرضم فقط دولت فعلی نیست، و اگر هم مثلا ما اگر
مطالبه من بخوام 70 سال 40 سالش داره فقط دولتی اداره
بله میشه. دولتی داره اداره میشه. من دولت ها عرض کردم که دولت ها منظورم دولت دهم هم 11 هم 12 هم خدمت هفتم هشتم، همه دولت ها در این قضیه واقعا نقشی داشتن، حالا بعضیا در واقع نقش. عرضم اینه که من مثلا وقتی به ساختارهای مدیریتی وقتی میخوام نگاه کنم، میام میگم مثلا من مدیر عامل ایران خودرو یا مدیر عامل سایپا رو عوض کنم مشکل حل میشه؟ این یک آدرس غلط دادن به مردم هستش. هر کس هم این حرفو میزنه، چه همکارای بنده باشن در مرکزهای مراکز پژوهشی، چه در مجلس و چه در جای دیگه. بگم من عرضم اینه که این فرایند خود صنعت اشتباهه. فرآیند سند زمانی میتواند درست بشود که من نگاه کنم که روز اولی که این سند رو انداختم آیا من واقعا دنبال این بودم که کار مونتاژ انجام بدم یا به قول آیا مهندس یگانه کار سیکدی خرید در واقع انجام بدم، یعنی سیکدی بخرم بیارم اینجا مثلا انجام بدم، یا یعنی که واقعا من نگاهم به بازار درون بود یا نگاهم به بازار برون بود. هر کدوم از اینا وقتی من روی کردم عوض بشه فرق میکنه. مثلا وقتی اگه من نگاهم به بازار برون باشه باید حتما بازاریابی بین‌المللی داشتم، باید SGSI استانداردهای جهانی خودرو رو باید پاس بکنم، من حتی همین کشورهای همسایه خودمونم، شما در سال در ایام مختلف سال بالاخره کشورهای حاشیه خلیج و جاهای دیگه که سفر میکنید میبینید که واقعا خب آیا واقعا ما سهم نفوذمون از بازار اینا، یعنی میخوام بگم که واقعا روی کرده ما وقتی زمانی میتواند به آرزیابی درست باشد در قسمت ساختارها و مدیریت‌ها که بیایم اون اسناد بالادستیمون رو درست کنیم، بعد بیایم بگیم مدیری که میتواند اسناد بالادستی ما رو در واقع کاور کند، پوشش بدهد و در اون راستا حرکت کنه، این مدیر بزنه.
حالا دولت این کارو نکرد.
دولت این کار نکرد. اکثر مدیریت‌ها که در خودروسازای دو تا خودروساز ما گذاشته شده به صورت کاملا سیاسی بوده. یعنی اصلا دیدگاه سیاسی، یعنی یکی از آرزوهای اصلی که دولت‌های مختلف وقتی اومدن به عنوان حیات خلوت به خودرو نگاه کردن و بعد مثل اون بچه‌ای که هی زمین خورده وقتی هزینه فایده خودرو در نظر این بونگا هستن باز زود با این بونگا الان زیانده
ناسپرورده شده
ناسپرورده کرد، بعد تازه الان ما میگیم خب ام نداره کمک کردی، اما دقیقاً این کمکی باید کجا باشه؟ آیا کمکی در راستای ساختارا و زیرساختای من باشه یا کمکی به من در راستای تحقیقات رانندگی؟ من همین الان دارم میپرسم از دو تا خودروساز.
یه چیز دیگه بگم، من میخوام بگم که آقا این کشور مگه چقدر ماشین میخواد؟ ما الان بحث آلودگی هوا رو داریم، بحث بنزین رو داریم، بحث تامین قطعات رو داریم، تصادفات جاده‌ای داریم. من واقعا این برای خودم سواله و دوست دارم بدونم، خواهش میکنم که شما من رو روشن بکنید که آقا مگه یه کشور چقدر ماشین میخواد؟ مگه یه شهر چقدر ماشین میخواد؟ مگه این آدم‌ها در هر خونه چند ماشین، هر خانواده با چند تا ماشین داشته باشه؟ چرا این انقدر مهمه که الان مثلا چندین اندیش کرده و فعال بخش صنعت و بخش دانشگاهی و نهادها همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست همه دادن تا من پرایددار بشم؟ خب آقا من میخوام نشم. میدونی واقعا این ماشین داشتنه چرا انقدر مقوله مهمیه؟ دست. چرا به سمت این نرفتیم ما؟ این که دارم میگم چرا؟ البته من مخاطبم شما نیست، این چرای همه دوستانی هستن که در طول این سالها مسئولیت داشتن، حالا شما که در مقام پژوهش هستید، ولی یه ذره جای سوال نیست؟
چرا جای سوال بسیار نکته مهمیه. من اول عرضم میخواستم بگم که اگر ما میخوایم آرزیابی خود رو انجام بدیم، آرزیابی خود رو باید تو 3 ساعت انجام بشه. یه ساعتی هست که همین الان حضرت علی فرمودید، این ساعتی که شما فرمودید ساعت حکمرانیه، یعنی من بالاخره وقتی جمعیت ایران در 1460 وقتی 31 میلیون نفر فقط جمعیت دارن با توجه به اون نرخ جانشینی که الان پژوهشگرای حوزه جمعیت دارن بحث میکنن و درست هم هستش و آینده پژوهشایی که در اون ورابم انجام شده حتی همینو بهم میگه، آیا من برای 31 میلیون جمعیت بالاخره چقدر خود رو نیاز دارم؟ این 31 میلیون جمعیتی که 15 میلیون سالمند قطعیانی بالای 60 سالن، این توزیع رگولاتوری و حاکمانی خود رو هستش که اصلا من عرض میکنم همین امروز مدعیم هر پژوهشگری یا هر سازنده‌ای بیاد مدعی بشه که من به خودرو دید حکمرانی دارم، من میگم حد اشباع در واقع تعداد خودروهای کشور ما چقدره؟ همین فرمایش شما دقیقاً اینه دیگه. آقا بالاخره حد اشباع ما مثلا اصلا وقتی ما میگیم ما دیماند یا ما میگیم تقاضای خودرو به سال 1400 مون چند تاست، 1401 مون چند تاست، منهایون استهلاکش چند تا میشه، واقعا چنین چیزایی نیست.
بعد حوزه بعدی ناوگان حمل و نقل عمومی باز میمونیم دیگه. میگم آقا باشه من میخوام اتوبوس بیارم، ولی خب اتوبوس کجای این شهر بخوام بچرخونم؟ اصلا جایی نیستش که بعد مجبورم که اتوبانا رو بیام بیا خط ویژه بکنم، هم صدای بقیه در میاد میگه که آقا من قانونا گواهی نامه دارم، پول دارم، ماشین بخرم، حقمه که از خیابون استفاده بکنم، تو برو خیابون تو پهن کن. میدونی یعنی اینا همش میخوام بگم که یه زنجیره‌ایه که به همدیگه تنیده شده. بعد از طرف این ماشین رو خیلی جالب این نکته رو خدمت شما بگم که چند سال پیش بود یکی از بزرگوارانی که در زمان مجلس شورای اسلامی مسئولیت مهمی هم داشتن در مجلس، ایشون گفتن که آقا هر خودروی پراید از زمانی که تولید میشه تا زمانی که اسقاط میشه در اون زمان 95 تا 98 میلیون تومان ثروت ملی مصرف میکنه، از آلوده کردن محیط زیست، از لاستیک، از عرض کنم روغن، بنزین، هوا، جایی که در شهر میگیره. آیا خب یعنی آقا هر کشوری بودی ماشین مجانی به مردم میداد، میگه انقدر شما داری به من سود میرسونی که اصلا پول ماشین هیچ، بیه ماشین رو ببر تو فقط لوازم یدکی مصرف کن. یعنی واقعا فکر میکنم که به صرفه باشه من ماشین رو به یه نفر مجانی بدم بگم که آقا شما فقط لوازم یا فقط بنزین بزن، من پولش از جای دیگه از شما در میارم. الان فکر میکنم که مقوله خودرو در کشور ما همچین شکلی پیدا کرده، درست میگم؟
بله دقیقاً. تکمیل فرمایشات شما، اگر سطح دوم آرزیابی را مرز کنم، ما به فراینده و قانونگذاری هایی که ما را سنت 70 سالمون رو به اینجا رسونده، حوزه حکمرانی رو بحث کردیم، حوزه سیاست گذاری و قانونگذاری رو. ببینید همین الانش ما کنشگرهای قانونی در حوزه خودرو رو اینقدر تکثر هست و اینقدر این اشتراکی هست. شما همین الان شورای رقابت 13 تا صندلی داره، وقتی توش میرید میبینید 3 تاش عضو مجلس هستن، از کمیسیون برنامه بودجه، از کمیسیون صنایع، از کمیسیون اقتصاد، بعد 2 تا خودروساز 4 تا سیت دارن، در واقع دوباره 2 تا 4 تا صندلی دارن. باز وقتی میرم مثلا اون ستاد یا شورای سیاست گذاری خودرو که منحل شد و الان دوباره باز احیا داره میشه به دلایل خاص، وقتی به اونجا باز نگاه میکنم، باز ذات پای همین 2 تا خودروساز است. با یا وزارت صنعت
کلا 7-8 نفریم اتوبامون رو
دقیقاً دقیقاً همین آدما رو در واقع جابجا میکنن، جایگاه ها مد نظرمون هم جایگاه است. وقتی شما تعارض منافع داشته باشی تو حوزه خودرو، قطعاً وقتی تعارض منافع داشته باشی به عنوان خود مدیریت خودرو هم داشته باشی، دیگه نگاه بلند مدت به خودرو نیست، میگه الان چیکار کنم که از این وضعیت، همین الان چیکار کنمه. الان مثلا بالفرض 16 تا ماده به نام طرح ساماندهی بازار خودرو 1397 وارد مجلس شد، برج اردیبهشت 1398 تو دستور کار قرار گرفت. تو همین طرح ساماندهی بازار خودرو که بنده یه بخش از کارام تو همون حوزه بوده، واقعا نگاه میکنم که اصلا در این 16 تا ماده شما نمیتونی ساماندهی بازار خودرو رو انجام بدی و اینقدر تناقضات و تصمیم گیری ها در واقع در حوزه خودرو فراوان هست و تعارض منافع در حوزه خودرو بالاست که نمیذاره شما یه تصمیم گیری مثلا 3 ساله حتی انجام بدی، بگی تا 3 سال من روالم اینجوریه.
تو این ضرب المثل معروفی که ما طبق قانون عمل میکنیم، هر چی که نتونیم طبق قانون عمل بکنیم بابتش قانون وضع میکنیم،
قانون وضع میکنیم. بله
خیلی متشکرم دکتر. بخش دیدگاه رو تقدیم شنونده های عزیز میکنیم، باز میگردیم گفتگومون رو با مهمان بزرگواری که به جمع ما اضافه میشن ادامه خواهیم داد.
نیم قرن تلاش برای خودروساز شدن، کیفیت مهمترین چالشی که صنعت خودرو برای جهانی شدن با اون دست و پنجه نرم میکنه. خودروسازا در شرایطی ارتقای کیفیت رو در دستور کارشون قرار دادن که خودروهای پرتیراژشون بیش از 2 دهه است که روی خط تولید قرار داره.
ماشیناتی که تو صنعت قطعه سازی ما هستن یک مقدار زیادی از عمرشون گذشته و این صنایع نیاز دارن که حتما بازسازی کنن خطوط تولید خودشون رو.
البته اصلی ترین مشکل صنعت خودرو اینه که هیچگاه به قطعه سازا به عنوان شریک راهبردی توجه نشده و این گروه اجازه مشارکت در قراردادهای خارجی رو پیدا نکردند.
همونطور که ما قراردادهای بسیار حرفه‌ای رو در صنعت خودرو بین خودروسازهای خودمون و خودروسازهای جهانی می‌بندیم، در همون راستا باید این مشارکت و این ارتباط بین قطعه سازهای دو کشور هم صورت بگیره. صرفاً قرار نیست یه تولید کننده خودرویی باشیم بدون انتقال تکنولوژی.
حالا صنعتی که در نیم قرن اخیر مستظهر به حمایت‌های دولتی بوده، قراره در چشم برهم زدنی خودروهایی با استانداردهای بین‌المللی تولید کنه.
خودروهای جدید که الان متاسفانه هرچند قراره با 40% ساخت داخل شروع بشه، عملاً داره با 20% ساخت داخل داره شروع میشه. 20% یعنی 14% سهم مونتاژ خودرو هستش، مال خودروسازه، 6% دیگه هم مال باتری و لاستیک. با توجه به استانداردهای اجباری 85 گانه‌ای که اخیراً گذاشتن، ما پیش بینی می‌کنیم که قطعه سازی ضربه بسیار مهلکی خواهد خورد.
بر اساس سند چشم‌انداز قرار 3 میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404 تولید بشه. صادرات 1 میلیون خودرو و 6 میلیارد دلار قطعه در این سال هدف گذاری شده است. صنعت قطعه سازی با سهم حدود 85% در تولید قطعات و مجموعه های خودرو و در اختیار داشتن 550,000 اشتغال مستقیم، چاره ای جز نوسازی ماشین‌آلات و ارتقای کمی و کیفی تولیدات نداره.
تا اینجای کار رسیدیم به مقوله ساختار و از صحبت های جناب آقای مهندس یگانه و همینطور جناب آقای اسدیان، آقای مهندس اسدیان هم بهره بردیم، جناب آقای میلاد بیگی مدیر محترم بخش صنعت اندیشکده امیرکبیر هم در جمع ما هستن. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما بیننده‌های محترم، کارشناسان عزیز برنامه عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای بیگی، الان ما از ساختار با جناب آقای اسدیان صحبت کردیم و از ماجرای کیفیت خودرو و مسائل حول محور صنعت خودرو. بی شک نهادهای قانونگذار و و نهادهایی که میخوان تکیه کنن به سمت تولید داخل که آرزوی همه ماست که واقعا خودروی داخلی با کیفیت داشته باشه. قطعا بخش اعظم این نگاه به حوزه دانشگاهی و بخش تحقیق و پژوهش در حوزه دانشگاهه. خواهش میکنم که برای شنونده های ما بفرمایید که الان اوضاع و احوال بخش تحقیق و پژوهش در دانشگاه های ما در حوزه صنعت خودرو به چه نحوی است و آیا میشه در چند سال آینده یا در همین الان این بار سنگین رو بخشش رو به دوش دانشگاهی ها بذاریم و به سمت خودرو با کیفیت ملی حرکت بکنیم؟
اگه اجازه بدید من بحث رو از نقطه انتهای صحبت جناب اسدیان پیگیری بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید ما مثال‌های متعددی داریم که افراد مختلف اینجا تو کشور خودمون تو دانشگاه‌ها کارگاه شخصی نشستن قطعاتی رو تولید کردن بردن به خودروسازا دادن، خودروسازا هم گفتن آقا دستتون درد نکنه خیلی چیز خوبیه، بعدن گرفتن تو حالا یا موزه یا حالا اگه در نقطه دیگه‌ای از بنگاه قرار نداده باشن. ببینید وضعیت صنعت خودرو ما الان به نحویه که کاملاً فناوری گریزه. چرا میگن فناوری گریزه؟ بحث فناوری رو ما اگه بخوایم پیگیری بکنیم باید بحث فناوری رو از نقطه اقتصاد فناوری بهش نگاه بکنیم، یعنی باید ببینیم که آیا اقتصاد فناوری در یک عرصه‌ای برقرار هست، یعنی آیا من از قبل توسعه فناوری توی یک عرصه‌ای میتونم سود کسب بکنم. چرا نکته مهمیه؟ به خاطر اینکه کسب سود من و برقراری اقتصاد من شرط لازم برای پایداری یک کاره. من وقتی میخوام برم سراغ اینکه یه قطعه طراحی بکنم حداقلش باید بدونم که من بابت این کاری که دارم انجام میدم با یه ریسک معقولی میتونم توی یک فرایند میان مدت یه سودی کسب بکنم، وگرنه هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که من برم یه سرمایه گذاری بکنم یه قطعه درست بکنم اینو بدم خودروساز نخواد از من بخره یا با قیمت پایین تر بخواد بخره. سر همین لازمه که بیایم یک نگاهی بندازیم به وضعیت ساختار صنعت خودرومون، ببینیم چه اتفاقی داره میفته برای در حوزه قطعه سازی، چه اتفاقی داره میفته که ما این گونه مشاهده میکنیم که وضعیت کیفیت به این شکله، وضعیت توسعه فناوری به این شکله داخل صنعت خودرو. ببینید یکی از مسائل جالب صنعت خودرو ما اینه ما تقریبا 30 خورده‌ای سالی که بعد از انقلاب صنعت خودرو داریم. قبل از انقلاب رو میتونم بگم صنعت خودرو داشتیم، ولی واقعا انقدر تیراژهای ما پایین بوده که ما اصلا به مسائلی مثل داخلی سازی، طراحی پلتفرم، توسعه داخلی اصلا به اینا نمیتونستیم فکر بکنیم و عمده صنعت ما هم صنعت مونتاژی بوده. میخوام بگم صنعت خودرو ما اصلا عمدتاً برمیگرده بعد از انقلاب. ولی مسئله چیه؟ ببین تو این 30 سال ما مدیران مختلفی رو تو این صنعت و دولت‌های مختلفی و مجلس‌های مختلفی رو از سر گذروندیم، از نظامی و غیر نظامی هم تو در عرصه مدیریت عامل بنگاهامون داشتیم. ولی وقتی نگاه میکنی به بنگاها میبینیم تقریبا تفاوت خیلی خاصی نمیکنه اکتای این مدیرا با هم دیگه، خروجی کار اینا تقریبا مثل هم دیگه است. همین مطالبه که ما از بنگاه خودروسازی داریم اگه بریم روزنامه های دهه 70 نگاه بکنیم، بعد طرح سوالا و استیضاح های دهه 70 نگاه بکنیم از وزیر صنعت همون موقع بوده، دهه 80 هست، الان هم که ما دهه 90 قرار گرفتیم برقراره. یعنی میخوام بگم مسئله حتما عمیق‌تر از یه مسئله سطحیه که ما باهاش مواجهیم. بعضا سوالایی مثل سوال جنابالی مطرح میشه که آیا ما اساسا تا این حد به خودرو، به صنعت خودرو احتیاج داشتیم؟ ببینید ناراحتم بابت اینکه این جمله رو مطرح میکنم، ولی صنعت خودرو ما چون محصولش عیان در مقابل مردم قرار گرفته است که وضعیتش اینقدر لخت معلومه.
بله
میخوام بگم که ببینید وضعیت صنعت خودرو ما رو اگه نسبت به صنایع تولید انبوه کالای دیگه‌مون مقایسه بکنیم، مثل صنعت فولاد، صنایع معدنیمون، صنایع پتروشیمیمون، متاسفانه باید بگم وضعیت خیلی جذابتری نسبت به صنعت خودرو ما ندارن. یعنی میخوام بگم مسئله ما الان این نیستش که صنعت خودرو ما چرا پیشرفت نکرده بندازیمش دور. بخشی از مسئله ما قابل تعمیم به کل فضای صنعتی ما، و عملا ما اگه این مسئله رو حل نکنیم داریم صورت مسئله رو با کنار گذاشتن صنعت خودرو پاک میکنیم. من حالا این مسئله رو در داخل صنعت خودرو یه خورده با اجازهتون بازش بکنم.
حتما.
ببینید ما وضعیت مالکیت صنعت خودرو ما، یا در واقع بهتر بگم رابطه که حاکمیت ما داره با صنعت خودرو ما برقرار میکنه، حالا تا پیش از دهه